وقل رب زدنی علما.
صفحه 391. وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدین. و در کنار غربی نبودی آنگاه که ما فرمان رسالت خود رو به موسی رساندیم و قطعی کردیم و تو از شاهدان صحنه نبودی. بعد از اینکه به طور مفصل بیان فرمود داستان پیامبر موسی علیه السلام و شعیب و تمام اون ماجراها که با فرعون پیش اومد، حالا روی سخن هست با رسول خدا صلی الله علیه وسلم. میگه که اون زمانی که ما به موسی وحی کردیم از قضینا، یعنی قطعی کردیم رسالتمون رو، الی موسی، به سوی موسی و اون رو پیغمبر کردیم. و پیغمبر شدن یک شخص یک اتفاق بسیار مهمی هست برای هم خود شخص، هم جامعه و حتی کل بشریت. وقتی که موسی علیه السلام پیغمبریش قطعی شد در کنار کوه طور که به طور مفصل بیان شد در اون قسمت دست راست کوه طور، حالا می فرماید که تو اون موقع نبودی، اونجا حضور نداشتی. اصلا فاصله بین پیغمبر موسی علیه السلام و رسول خدا صلی الله علیه وسلم خب فاصله بسیار زیادی بود، حدوداً 2000 سال فاصله هست و پیامبر در اون زمان اصلا وجود نداشته، ولی داره به طور مفصل از جزئیات اون دوران داره صحبت میکنه که موسی چه برخوردی کرد. موسی بعد از اینکه اون صدا رو شنید، اون مار اون پا به فرار گذاشت، تمام اون جزئیات حادثه انگار کسی که اونجا حضور داشته و تماشاگر بوده داره با تمام جزئیات بیان میکنه، ولی میفرماید که تو که اونجا حضور نداشتی. حالا پس مسئله چیه؟ چی میخواد بگه؟ در ادامه آیات توضیح میده. ولكننا انشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في اهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. ولی ما نسلهایی رو پدید آوردیم و عمرها و سالهای طولانی بر اونها گذشت و تو در میان مردم مدین ساکن نبودی که آیات ما رو بر اونها بخونی، ولی ما بودیم که فرستنده هستیم. در ادامه که به پیامبر میگه تو در زمان موسی علیه السلام نبودی، اون زمانی که وحی برش قطعی شد در اون قسمت غربی، البته چند آیه قبل فرمود دست راست از کوه طور، ولی میگه قسمت غربی. قسمت غربی وقتی که داشتن میرفتن به سمت مصر از مدین، در اون فاصله در اون کوهی که رو دروشون بود، دست راستشون قسمت غربی بود. یعنی قشنگ با جزئیات داره بیان میکنه. خب بعد از اینکه فرمود حالا تو در اونجا حضور نداشتی، ولی کسان دیگر بودن، ولکن انشأنا قرونا، ما نسلهای مختلف رو ایجاد کردیم. قرون نسل ها که بعد از پیامبر موسی علیه السلام هی نسل های جدید می اومدن و اون نسل ها زیاد می شد. فتطاول علیهم العمر، عمر یعنی روزگار طولانی، سالیان دراز بر اونها می گذشت. یعنی اون نسل هایی که بعد از پیامبر موسی علیه السلام بودن، امکان داره که یه سری از افراد نسل اول از جزئیات حادثه مطلع بودن، پیامبر موسی علیه السلام براشون تعریف کرده، ولی داره میگه که ما نسل‌های مختلف رو آوردیم، اصلا گم شد اون جزئیات حادثه، اون داستان دریافت وحی برای اولین بار توسط پیامبر موسی علیه السلام، تمام اون جزئیات در فاصله زمانی از بین رفت. یعنی در حافظه مردم هم نیست، نه تو حضور داشتی، نه هم الان اگر بخوای جویای ماجرا باشی کسی میتونه برای تعریف بکنه، همه فراموش کردن. اصلا حافظه اجتماعی، حافظه تاریخی مردم بعد از این مدتی هم ضعیف میشه دیگه، هیچ اثری در ذهن کسی باقی نمونده از اون جریان روز اول دریافت وحی. با این وجود تو داری با دقت تمام جزئیات رو به تصویر میکشی که اونجا چه اتفاقی افتاد. اینا حرفای ساده ای نیستن که تو داری میگی. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که نه تو حضور داشتی نه کسی بهت گفته. پس از کجا اومده این جزئیات؟ از وحی، یعنی خدا داره بهت میگه. چون انسان از اون منبعی که یک مطلب رو دریافت میکنه یا باید خودش دیده باشه یا تجربه کرده باشه یا باید کسی بهش گفته باشه. وقتی که از بین انسان‌ها کسی بهش نگفته، خودش هم حضور نداشته و الان تو داری با این دقت میگی که حتی دانشمندان بنی اسرائیل از اون جزئیات مطلع نیستند، پس این خدا داره بهت وحی میکنه که در اون زمان چه چیزایی اتفاق افتاده. و بعد از اون میفرماید که و ما کنت ساویا فی اهل مدین، تو در اون قسمت غربی کوه طور نبودی، آیه 44 و الان آیه 45، باز از نقطه‌ای که در همین سوره مارک قصص گذشت، رفتن پیامبر موسی به مدین بود. حالا میفرماید تو داخل مدین هم نبودی، اصلا تو ساکن و اهل مدین نبودی اون موقع که حالا موسی اومد. اون ماجرای دختران غریبه بود، شعیب بهش زن داد، اون رو به استخدام گرفت و تمام این ماجراها، اصلا تو داخل مدین هم نبودی که تو این داستانها رو برای مردم تعریف بکنی. پس چطوری داری تعریف میکنی؟ ولکن کنا مرسلین، این ما هستیم که میفرستیم پیغمبر رو، پیغمبر رو انتخاب میکنیم و اون رو مطلع میکنیم از جزئیات تاریخ، اون تاریخ های خیلی دور که هیچ کس مطلع نیست، هیچ کس نبوده از میان انسان ها، ولی خدا همیشه بوده. ولی خدا اصلا خودش مؤثر هست در تمام اون حوادثی که در تاریخ اتفاق افتاده و در جریان تمام جزئیات هست. حالا اون خدا تو رو و مابقی پیغمبرها رو فرستاده و اونها رو مطلع میکنه، یعنی این خودش یک منبع آگاهی هست، منبع دریافت اطلاعات و دریافت معلومات هست از گذشته و از آینده. حالا خدا میگه ما این کار رو انجام دادیم. و ما کنت بجانب طور اذ نادینا ولکن رحمتا من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یتذکرون. و تو در کنار کوه طور نبودی هنگامی که ما موسی رو ندا زدیم، ولی این رحمتی از سوی پروردگارت بود تا مردمی که پیش از تو هیچ بیم دهنده‌ای براشون نیومده رو انذار بدی به امید این که متذکر بشند. و باز از نکته دیگر میفرماید و ما کنت بجانب طور، تو در کنار کوه طور نبودی اون لحظه ای که ما صدا زدیم نادینا، یعنی موسی علیه السلام رو صدا زد، ای موسی این منم، خدای عالم که داره باهات صحبت میکنه و تمام اون جزئیات که تو داری میگی از طرف خدا هم داره حرف میزنی. خب این حرفای بسیار مهم و سرنوشت سازی هست، ولی تو در کنار کوه طور اونجا حضور باز نداشتی. هی داره تأکید میکنه که منشأ علم حضوره که از این قسمت تو محروم بودی. منشأ علم دیگران هستن، کتابها هستن که باز اونها هم تو محرومی، هیچ کس از اونجا برات چیزی نقل نکرده. ما شروع کردیم، اینها رو بهت رسوندیم، اینها رو داریم بهت میگیم. هدف چیه؟ هدف این نیست که تو فقط مطلع بشی، ما این معلومات رو در اختیار تو قرار بدیم. هدف اینه که ولکن رحمتا من ربک، رحمتی از پروردگارت رو دریافت بکنی. بعد از اینکه رحمت رو دریافت کردی، نه اینکه برای خودت باشه، لتون زیر قوما، اینا همش به خاطر مردمه، به خاطر جامعه انسانیه که تو مردمی که براشون هیچ انذار دهنده قبل از تو نیومده رو انذار بدی، هشدار بدی، اونا رو متوجه کنی، از خواب غفلت بیدارشون کنی، برای اینه که مردم رو متوجه کنی. حالا از اون ور مردم چی کار میکنن؟ لعلهم یتذکرون، به امید اینکه اونا هم پذیرا باشن و قدردان این وحی الهی باشن که بر پیغمبرش نازل کرده. ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين. و اگر نه این بود که مصیبتی به سبب کارهایشون به آنها برسه و بگن که پروردگارا چرا پیامبری به سوی ما نفرستادی تا از آیات تو پیروی کنیم و از مؤمنان باشیم. می‌فرماید که چرا حالا این رحمتی از پروردگارت اومده که تو هم بری سراغ مردم، مردم جهان، مردم قاره های مختلف، کشورهای مختلف و این پیام رو به آنها برسونی، آنها رو متوجه اهمیت زندگی، معنای زندگی بکنی؟ چرا؟ برای اینه که وقتی که آنها دچار یک مصیبتی میشن، گرفتاری سرشون میاد که حالا گرفتاری دنیا که امکان داره باعث بشه اونها در اثر گناهانی که انجام دادن به ما قدمت ایدیهم، در اثر گناهانی که خودشون با دستاشون فرستادن و انجام دادند، حالا دامنگیر همون کارهای خودشون بشن و گرفتار بشن. و وقتی که گرفتار شدن، حالا این آدمیزاد با اون زبان بهانه جوش که بهانه میاره و میگه که فیقولو، چی میگن؟ ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، خدایا تو چرا پیغمبری نفرستادی برامون که ما رو راهنمایی بکنه، به ما آگاه کنه از مقصد زندگی، از معنای زندگی، از رسالت ما در زندگی، از دینداری، از خداشناسی، از نماز؟ چرا خدایا تو پیغمبری برامون نفرستادی از طرف خودت که حرفای تو رو به ما برسونه و بعد فنتبع آیاتی که ما هم دنبال رو به آیات تو بشیم؟ چرا آخه نفرستادی خدایا؟ چرا ما محروم شدیم که در این صورت ما نکونم من المؤمنین، ما از مؤمنان می بودیم اگر تو برای ما پیغمبر می فرستادی؟ با جان و دل تو رو بندگی می کردیم. آدمیزاد وقتی که دامنگیرش شد همون گناهانی که انجام داده، اون کفر، اون غرور، تکبر، وقتی که بهش دوچار شد، حالا زبون در میاره، میگه خدایا چرا اینها رو برای ما نفرستادی؟ یعنی روز قیامت میان به این شکل عذر تراشی میکنن، بهانه جویی میکنن که اگر تو اون کار میکردی ما هم مؤمن میشدیم، آدمای خوبی میشدیم. خب منتها آیا این واقعیت داره؟ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسى اولم یکفروا بما اوتی موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا و قالوا انا بكل کافرون. پس هنگامی که حق از جانب ما به اونها رسید، گفتن که چرا مانند آنچه که به موسی داده شده به این شخص داده نشده؟ مگر نه اینکه اونها پیش از این آنچه که به موسی داده شده بود رو هم انکار کردند و گفتند این دو جادوگرانی هستند که یکدیگر رو پشتیبانی می کنند و گفتند که ما به هر دوتاشون کافر هستیم. حالا میگه که یه مقایسه میزنه بین حرف اینها و واقعیت. فلان ما جاءهم الحق من عندنا، خب اونا که اگر دامنگیر اون کارهاشون و گناهانشون بشن، یعنی اینکه کیفر بشن، عذاب سرشون بیاد چه در همین دنیا یا آخرت، زبون در میارن خدایا چرا نفرستادی، ما مؤمن میشدیم. حالا میگه که حالا این پیغمبر اومد، پیغمبری که سخنان خدا، پیام الهی رو میخواد برسونه به همین ملتی که اگر به اون سرنوشت دوچار بشن اینجوری ادعا میکنند. حالا میفرماید که فلما جاءهم الحق من عندنا، حالا اینا که حق از طرف ما براشون اومده، حالا چی میگن؟ بفرما. آنجا که قول میدادن که ما قشنگ مؤمن میشدیم، اصلا دنبال رو به آیات تو میشدیم. چه میگن الان؟ میگن که لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسا، این پیغمبر که اومده چرا به مثل موسا اون نشانه ها نیاورده، چیزایی که به موسا داده شده به این شخص چرا داده نشده، و هی مقایسه این پیغمبر با اون پیغمبر، هی بهانه از اینجا در بیار از اون قسمت دین این یکی و دین اون یکی، و این بهانه ها شروع میکنن. حالا قراره که چه اتفاق بیفته؟ هیچی، قراره که فقط نپذیرن، قراره که ایمان نیارن. حالا به اشکال مختلف با زبون بازی میخوان که مسئله رو بپیچونن. چرا پیغمبر این نداره؟ چرا اون اینجوری داره؟ هی سفسطه تاریخی راه میندازن و به این شکل حتی از پیغمبران گذشته هم سوء استفاده میکنن. چرا؟ که نمیخوان ایمان بیارن. یعنی میگفتن که اگر پیغمبر اومده بود ایمان میآوردیم، حالا که اومده اون رو حواله میدن به چیزهای دیگر. چرا؟ چیزی که به موسی داده شده به این داده نشده. این یک نمونه هست که داره آیه بیان میکنه، و مهم اینه که اونها دست آخر میگن که انا بکل کافرون، اصلا ما هیچی قبول نداریم، نه موساشو نه محمدشو نه نمازو نه توراتو نه انجیلو نه قرآنو نه هیچی رو. مهم این است ما دینو قبول نداریم. آنها هدف غایی اونه. حالا در وسط امکان داره بگن مثل ما اوتیا موسا، ممکنه که ده تا مسئله دیگه بگن، ممکنه به آنهای دیگه بیارن، نمیدونم بیان زبان بازی و علم رو به جان دین بندازن، و به این شکل بالاخره میخوان که از زیر دین و دینداری خارج بشن. حالا خدا بهشون جواب میده، میفرماید اولم یک فرو به ما اوتیا موسا من قبل، مگر اینا با اون چیزی که موسی به اونها آورده مگه قبلا کافر نشدن؟ چرا چیزی که به موسی داده شده به این داده نشده؟ خب حالا اونه که اون چیزا به موسی داده شد، یعنی موسی شد معیار مهمتر، مگه اونا به موسی کافر نشدند؟ این همون آدمه که نمیخواد بپذیره. اگرم به این شخصم به مثل موسی داده شده بودم ایمان نمیوردن. یعنی سر تا سر حرفشون همش بهانه است. حرف اصلیشون چیه؟ حرف اصلیشون اینه، قالو سحران تظاهرا، این دوتا جادو هستن که از همدیگه حمایت میکنن، پشتیبانی میکنن. این دوتا سحران منظور پیامبر موسی علیه السلام و هارون هست. البته هم میتونه که پیامبر موسی و پیامبر محمد صلی الله علیه وسلم باشه، چون صحبت فعلا صحبت این دوتا پیغمبره. امکان داره که منظورشون موسی و محمد باشه. میگه اصلا هر دوتای این آدم ها هر دوتا جادو بودن، سحران. البته قرائت دیگه هم هست ساحران تظاهرا، ساحران، و در قرائت که میخونیم سحران، سحر با مصدر اومده، میخواد بگه که اینا دیگه اصلا سر تا پاشون سحره، اصلا اومدن و اینقدر روی مردم اثر گذاشتن. سحر چیزی که اثر میذاره، حالا امکان داره یک کاری باشه به مثل عصا و اینها، اون رو به سحر متهم میکردن. هم اصلا آورده های این دوتا پیغمبر، چیزهایی که پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم گفته به مردم، این همه مردم شیفته آورده های پیغمبر هستن، تابع و پیروش هستن، چه اتفاقی افتاده؟ اونها رو جادو کرده، اینقدر روی مردم دنیا اثر گذاشتن. همین اثرگذاری اسمش سحره در قرآن. حالا می فرماید که این دوتا پیغمبر سر تا پاشون سحره و مردم رو دنبال خودشون انداختن، و این دوتا پیغمبر از هم دیگه حمایت کردن، که البته اگر موسی و محمد باشه علیه السلام که فاصله زمانیشون خیلی بینشون زیاده، بیش از یا حدود 2000 سال، ولی اگر موسی و هارون بوده که از هم دیگه پشتیبانی میکردن و هارون و موسی رو به سحر متهم می‌کردن، که از هم دارن حمایت می‌کنن، و بالاخره حرفشون اینه که انا به کل کافرون، از زور نزنید، این دین و تمام دین‌ها همشون پوچه، همشون توخالی، و ما هیچ دین رو قبول نداریم. دقیقاً چیزی که امروزه ملحدان مدرن میگن در جامعه اسلامی هم در شبکه‌های اجتماعی به اشکال مختلف اون استدلال‌های منطقی علمی به ظاهر علمی در دسترس کسانی که خواهان این هستند که دست آخر به نتیجه انا بکل کافرون برسند در اختیارشون قرار میدن استدلال ها که دین رو خرافات ببینن و به هیچ دینی باور نداشته باشن و فقط به علم ایمان داشته باشن و به انسانیت، چیزی که ملحدان، نهیلیست ها، غربی ها، بیدین ها و خدا ناباوران الان در دنیا راه انداختن، قشنگ هدف همینه. و کلن دین مسیحیت و اسلام و یهودیت و کتاب های آسمانی و همه رو یک کاسه با یه سری استدلال هایی همشون رو رد می کنند. حالا می فرماید که همین آدم ها اگر پیغمبر براشون نمی اومد و بعد کیفر می شدن چطوری آه و واویلا سر می دادن. حالا اینا همون آدمان اومده براشون اینجوری دارن بازی می کنن با ادیان الهی، با عقل مردم. یعنی واقعا اینها مستحق کیفر نیستن، اینها واقعا سزاوار جهنم نیستن. داره انسانها رو در آینه به خود انسانها، به جامعه انسانی نشون میده که چنین انسانهایی هم هستن در جامعتون و مراقب باشید. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم صادقين. بگو کتابی از نزد الله بیارید که از هر دوتای اینها هدایت کننده تر باشد تا از اون پیروی بکنم اگر واقعا شما راست میگید. داره چی میگه؟ داره استدلال میاره. قل خدا هست که به پیغمبرش بهش داره یه استدلالی دستش میده که بگه، و البته استدلال واقعیه، بازی نیست، لجم نیست. میگه قل ای پیغمبر، تو به همین افرادی که دم از روشنفکری و ادعای علم و سواد دارند و میگن که اینا دین ساختگی بشر هست و اصلا اونا در اثر اینکه نابغه بودن اینجور اثر گذاشتند و تمام این حرفا، حالا بگو که اشکال نداره، شما بیارید، فعتو شما بیارید به کتاب من عند الله، یک کتاب دیگر از جانب خدا، که اون کتاب از این دوتا کتاب که تورات و قرآن باشه هدایت کننده تر باشه، راهش بهتر باشه. تخریب برای چی؟ جایگزین بیارید، مشکلی نداریم. تخریب که هنر نمیخواد، خیلی راحت میشه به باد انتقاد گرفت همه چیز رو. منتها شجاعت و مردانگی اینه که شما پیشنهاد جایگزین رو مطرح کنید، یک کتابی بهتر بیارید که در این صورت من هم از اون کتاب تبعیت میکنم واقعا صادقانه. آخه چرا تبعیت نکنم کتابی که راه و روش زندگی بهتر از قرآن و تورات داره برای ما عرضه میکنه؟ من هم از اون تبعیت میکنم و تمام پیروانم هم دستور میدم اصلا که ازش تبعیت بکنن. چون وقتی که پیغمبر تبعیت کرد و بقیه هم از پیغمبر تبعیت میکنن، این چیز طبیعی هست. حالا میگه شما جایگزین بیارید اگر واقعا راست میگید. و در حقیقت این تهدید نیست، این یک دعوته که شما که عقلگرا هستید، شما که روشنفکر هستید، بهانه نیارید، یا همینو بپذیرید یا کتابی بهتر بیارید. امروزه چقدر از منتقدان اسلام هستن که فقط نقد میکنن اما جایگزین نمیدن. حالا این جایگزین بهتر از این کتاب امکان داره که اشخاصی بگن که متفکران زیادی در دنیا وجود داشتن، در یونان باستان، در کشورهای مختلف، در عصر حاضر، این همه دانشمند، این همه روانشناس، فیلسوف، روان درمان، معلمین اخلاق و عرفا که میتونن جایگزین قرآن باشن و راهنمایی های خوبی برای بشر بدن که از قرآن هم بهتره، از تورات هم بهتر هست. منتها میفرماد هو به عهد آمن هما، راه هدایت رو مشخص کنه. راه هدایت، هدایت یعنی شناخت درست از خدا. چه کسی بهتر از خود خدا و قرآن که کلام خداست و پیغمبر که رسول خداست میتونه خدا رو برای بشر معرفی کنه؟ هدایت یعنی شناخت از هدف زندگی، چرا انسان ها آفریده شدن. چه کسی بهتر از آفریننده انسان ها میتونه بگه که هدف از زندگی انسان ها چیه؟ هدایت یعنی که ساختن یک جامعه صالح، جامعه سالم درست، یعنی درمان نفس، تزکیه نفس، رهایی از طغیان، از تکبر، از گناه، و بعد جهان بعد از این دنیا، سرای آخرت، عدالت خدا در آخرت و تمام اینها، اینها هدایتند. اینها مطالب اصلی هستند. حالا مطالب حاشیه، مسائل جزئی که خیلی از معلمین خیلی چیزای خوب و قشنگ و مفید هم گفتن، منتها اونهایی که ستونهای زندگی هستن و زندگی بشریت بر اون ستونها استوار هست، چه کتابی به مثل قرآن و بهتر از قرآن میتونه اونها رو در دسترس جامعه انسانی قرار بده؟ بیارید منم تبعیت میکنم. یه واقعیت، تهدید نیست، یه تفکر، یه دعوت. واقعا شما بیارید اگر راست میگید، دعوایی نداریم، مناقشه ای نداریم، منتها هدف اینه که شما اینجا به خوشبختی برسید، زندگیتون سالم و صالح باشه، و بعدش اگر این کارا رو انجام ندادید به کیفر دوچار شدید، وا ویلا سر ندید اون موقع که الان دارید وقت سوزی میکنید. این رو بدونید و خدا از رحمتش داره زندگی انسان‌ها رو به تصویر می‌کشه که انسان‌ها، شما دارید این کارا رو انجام میدید، و فقط بدونید که دارید چه کار انجام میدید، و آینه ای گرفته و انسان‌ها رو به خودشون داره نشون میده. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. پس اگر به تو پاسخ ندادند، بدون که اونها تنها از هوای نفسشون پیروی میکنند، و چه کسی گمراهتر از کسی که بدون هدایت خدایی از هوای نفس پیروی میکند؟ بدون شک الله گروه ستمگر رو هدایت نمیدهد. حالا میفرماید که خب پاسخ بدید، یا بپذیرید یا جایگزین بیارید، دیگه مناقشه بسته. اگر پاسخی ندادن، یعنی نه جایگزینی ارائه دادن که نمیتونن، چون واقعا از توان دانشمندان و فیلسوف ها و سقراط و افلاطون و هر کی مثال بزنید خارجه، که در مورد غیبیات و جهان پس از این دنیا و معنای زندگی و همین ها بخوان صحبت بکنن، اونم همه جانبه، در توان هیچ احدی نیست. اگر نتونستن نه جایگزین بیارن و نه هم پذیرفتند، هیچ کدوم قبول نکردن، حالا در این صورت فَإِلْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، حالا تو یه چیز رو بفهمه، تو ای پیغمبر و تو ای که الان در هر عصر و زمانه قرآن میخونی، تو فقط اینو بفهمه، فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اونا دارن از هوای دلشون تبعیت میکنن، اسیر هواهای نفسانی اند. مشکل اونجاست، یا دنبال قدرت اند، یا دنبال شهوت اند، یا دنبال ثروت اند، یا دنبال هر چیزی دیگر هستن. اونا دنبال دنیا اند، اونا نمیخوان بپذیرن، یعنی امکان نداره که شخصی دنبال هوای نفس نباشه، حقیقت جو باشه، و بعدش نه قرآن رو بپذیره، نه خدا رو بپذیره و دستوراتش رو، و نه هم چیز دیگر در دسترس داشته باشه غیر از چیزهای زمینی خیلی مختصر. نتیجه این میشه که آنها از هواشون دارن تبعیت میکنند. حالا میفرماید که بدترین گمراهی چیه؟ بدترین گمراهی میفرماید و من اضل ممن اتبع هوا. بدترین گمراهی پیروی از هوا هست بدون به غیر هدن من الله، بدون چراغ وحی که خدا با بندگانش صحبت بکنه از کانال پیغمبرش و از کانال کتابهاش. و منظور از هواهو و یتبعون اهواهم که دو بار در آیه ذکر شده، یعنی کسی که بر اساس احساس، کسی که بر اساس ذوق، سلیقه، ترجیح شخصی، تصمیم فردی، چیزی که از این کانال و از اون رسانه و از اون کلیپ و از اون کلاس و از اون شخص شنیده، اونها رو بپذیره و یه لحظه براش خیلی خوب جلوه کنه و خودش رو متقاعد کنه به اون حرف و بعد از اون اصلا دنبال کلام خدا نباشه، اینا همش میشه یتبعون اهواهم، هرچند که علم نما باشه و کسی که داره ازش میپذیره هم عالم نما باشه و فکر کنه که بر اساس استدلال و منطق داره پیش میره، اینها هوای نفس هست که امروزه این فرهنگایی که وجود داره، این ایدئولوژی هایی که مادیگرا هستند و بر اساس لذت محوری زندگی دنیا رو تعریف میکنن و راه و رسم زندگی به سبک زندگی لذت جویی دارن تو دنیا ترویج میدن به اشکال مختلف در قالب فیلم ها و فایل ها و هزاران اشکال دیگه از رسانه ها و تبلیغات و به این شکل دارن تبلیغات میکنند، این همشون بر اساس هواپرستی هست که مردم رو برسونن به کیف و لذت و دنیا و شهوت. حالا میفرماید کسی که از قرآن دور شد، تو فقط همینو بفهم که اینا دنبال خوشی هن، دنبال لذت هن و هوای نفس هن. و قانونی رو هم در آخر بیان میکنه، میفرماید ان الله لا یهدی القوم الظالمین، این دست آدم ها ظالم هن. خدای به اون بزرگی رو رها کردن، قرآنی که داره چیزهایی بیان میکنه که رقیب نداره در دنیا، از 1400 سال قبل چیزهایی گفته که بعد از 1000 سال بشر بهش دسترسی پیدا کرده، اون رو کشف کرده، اون رو اختراع کرده، این همه از آینده داره میگه، از اون چه که باعث آرامش انسان، آرامش روحی و روانی و سلامت جسمانی انسان داره در قرآنش بیان میکنه، اون رو کنار بذاره و بعد از اون بچسبه به قول سقراط و افلاطون و روشنفکران غربی و مکتبهای فکری و اسمهای مختلف میزنن، میفرماید که این شخص ظالمه و خدا هم قوم ظالم رو هدایت نمیده، اونها رو به مسیر درست زندگی توفیقشون نمیده که برن، بذار در همون چیز غرق باشند و بمانند تا به دست آخر که همون آه و واویلا رو سر بدن.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.